أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. خب، ایام حزن و اندوه اهل بیت با نزدیک شدن به سومین دهه ماه جمادی الثانی رو به پایان گذارد و طلیعه شادی و بهجت و سرور ناشی از دردانه رسول خدا فاطمه زهرا سیدت نساء العالمین میلاد این بانوی بزرگوار دو عالم سلام الله علیها سرور و شادی اهل بیت رو سبب شد. من پیشاپیش میلاد این بانوی بزرگوار، این حجت الحجج رو به محضر حضرت بقیت الله الاعظم ارواح و نال تراب مقدمه الفدا و همه دلباختگان آستان فاطمی سلام الله علیها، خصوصا عزیزانی که در محضرشون هستیم، تهنیت و تبریک عرض میکنم و امیدوارم خدای متعال ایدانه ما رو در این روز خجسته صدور امر فرج مولای ما حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا لتراب مقدمه الفدا قرار بدهد انشاءالله. من امروز میخوام برگردم به یکی از ویژگی های این بانوی بزرگوار که قبلا هم راجبش صحبت کردم، ولی امروز کمی میخوام باز کنم این بحث رو، چرا که بهره های مهمی برای امروز حیات ایمانی و اسلامی ما و جامعه ما داره. خاطرتون هست در مجموعه بحث هایی که راجع به حضرت زهرا سلام الله علیها داشتیم، بحث زهد و وارستگی و ساده زیستی این دختر بزرگوار پیامبر خاتم رو مورد گفتگو قرار دادیم. بانوی بزرگواری که بانوی اول جهان خلقت است و صورت ظاهر هم دختر فرمانروای جهان اسلام، و در عین حال با چه سادگی و بی‌پیرایگی زندگی می‌کند، با چه زهد و ساده‌زیستی عمر رو به سر می‌بره. روایاتی در این زمینه مفصل برای عزیزان خوندم، هست توی مجموعه گفتارهامون، ولی برای یادآوری دو تا روایت رو میخوانم و بعد یه مقدار میخوام این بحث رو بازش کنم. خاطرتون هست که از روایاتی که براتون خوندم از جلد 43 بهار الانوار که در مورد تاریخ حیات حضرت زهرا سلام الله علیها است، قسمت عمده این جلد بهار، این روایت رو خواندم که سلمان فارسی محور داستانی است که در این روایت مطرحه. نقل میکنه و کان النبی زارع و فاطمه علیه السلام فرح بها، پیغمبر اکرم هر وقت فاطمه رو میدیدن به سبب وجود نازنین فاطمه زهرا وجود رسول الله غرق فرح و شادی میشد. فانطلق بعض اصحابه الى باب بیتها، یکی از اصحاب پیغمبر اکرم که ظاهرا همین سلمان فارسی است یا ابوذر، به در خانه فاطمه آمد. فوجد بین یدیها شعیرا و هی تطحن فی و تقول و ما عند الله خیر و ابقا، دید در پیشاروی فاطمه سلام الله علیها مقدار جوه و حضرت زهرا با دستاس آسیاب دستی که دو تا سنگ بود و یه دسته‌ای داشت که سنگ رو این رو سنگ زیرین میچرخاندند حول محوری و دانه های بین اونها رو آرد میکرد، فاطمه زهرا مشغول آرد کردن این جوها بود تا نانی تهیه کنه. و تقول و ما عند الله خیر و ابقا، و فاطمه ضمن دستاز کردن این جوها این آیه شریفه قرآن رو میخوان که اون چه در نزد خداست بهتر است و ماندگارتر است، دنیا چیز پستی است، چیز موقتی است. فسلم علیها و اخبرها به خبر النبی و بکائه، سلام کرد به فاطمه و خبر داد به خبر پیامبر و گریستن پیامبر. چون قبل از اون روایت طولانیه، نمیخوام مقدماتش رو بخونم، که آیاتی از توصیف دوزخ و عذاب قیامت بر پیامبر نازل شده بود که پیغمبر اکرم به شدت بعد از نزول این آیه به گریه افتادن، گریستن و اصحابم بر اثر گریه پیامبر گریستن. حالا این صحابه خبر این رو برای حضرت فاطمه آورده. فنهزت ولتفت به شملت لها خلقه قد خیتت فی اثنا عشر مکانن به سقف النخل. فاطمه سلام الله علیها بعد از شنیدن این انقلاب روحی پدر بزرگوارشون پیامبر برخاست و یک چادری کهنه و مندرس که 12 جای این چادر با علف نخل خرما، با لیف نخل خرما وصله زده شده بود. حالا ببینید بانوی اول جهان اسلام با این چادر 12 وصله‌ای کهنه چادر بر سر کرد. فلما خرجت نظر سلمان الفارسی و الى شمله و بکا، وقتی بیرون آمد فاطمه، سلمان فارسی نگاهش به این چادر کهنه و 12 وصله فاطمه افتاد و گریست. فقال وا حزنا ان بنات قیصر و کسرا لف السندس و الحریر و ابنت محمد صلی الله علیه و آله علیها شملت صوف خلقه قد خیتت فی اثنا عشر مکانا. در حالی که سلمان می گریست گفت وا حزنا، دختران قیصر و کسرا، فرمان روایان روم و ایران در جامعه های دیبا و ابریشمین قرار دارند و دختر پیامبر آخر الزمان یک چادر پشمینه کهنه با 12 وصله باید بر تن داشته باشه و بر سر داشته باشه. فلما دخلت فاطمه علی النبی صلی الله علیه و آله قالت یا رسول الله ان سلمان تعجب من لباسی. هنگامی که فاطمه بر پیامبر وارد شد عرضه داشت به پدر که یا رسول الله، سلمان از این لباس کهنه پشمینه وصله‌دار من شگفت زده شد، تعجب کرد. فولدی بعثک بالحق مالی و لعلی منذ 5 سنین الا مسک کبش نعلف علیها بالنهار بعیرنا فإذا كان الليل افترشناه و ان مرفقتنا لمن عدم حشوها لیفون. فاطمه گفت یا رسول الله، سلمان شگفت زده شد از لباس من، سوگند به همون خدایی که توی پیامبر رو مبعوث کرد به پیامبری، سوگند به حق میخورم که برای من و علی در طول 5 سال گذشته جز یک پوست میشی نبود، که روزها در یک رویه این پوست میش علف میریختیم برای بزی که داشتیم تا علف بخوره، و شبها همون پوست میش رو پشت و رو میکردیم و فرش ما و رخت خواب ما بود که بر اون میخوابیدیم و بالش ما هم جز چرمی که از لیف خرما میدونه چوب سخته، از لیف خرما پر شده بود چیز دیگری نیست در طول این 5 سال. این یه نمونه، یعنی میخوام بگم قواره زندگی پیروان اهل ولایت چیه، کسانی که میگن ما شیعه فاطمه زهرا سلام الله علیها هستیم، ارادتمند اهل بیتیم، چیه الگوی زندگیشون؟ فاصله زندگی اونها با زندگی اشرافی چقدره؟ روایت دیگری که باز این رو هم قبلا براتون خوندم از صفحه 28 جلد 3 بهار عرض میکنم که باز سلمان نقل میکنه: کانت فاطمه علیه السلام جالستون قدامها رحا تطحن به الشعیر. نقل میکنه که فاطمه سلام الله علیها نشسته بود، پیشاروی فاطمه یک دستاسی بود که به وسیله او جو رو آرد میکرد، آسیاب میکرد. و علا عمود الروحا دم سائل. از کردم این آسیاب های دستی یه سنگ زیره، وسطش یه محوره، یه سنگی روشه و یه دسته عمودی بالای اینه که این رو اینجوری میچرخونن. شاید هم دیده باشید تو رستاهای ایران و اینا هنوز شاید باشه بعضی جاها. سلمان میگه نگاه کردم دیدم این دسته عمودی که از این سنگ رو این آمده و دست باید گرفت و این رو گرداند، بر روی این دسته خون جاری است، دم سائل، در حال سیلانه، در حال جریانه. فاطمه اینقدر دستاس کرده با دست نازنینش که دست او خونین شده و این خون دسته دستاس رو خونالود کرده و خون جاری است. بل حسین فی ناحیت دار یتذبر من الجوع. و حسین هم در یه گوشه این اتاق از شدت گرسنگی به خود می پیچه و می گریه. فقلت یا بنت رسول الله دبرت کفاک. عرض کردم ای دختر رسول خدا، تو که دستهای خودت رو دو کف دست خودت رو نابود کردی، از بین بردی، به حاضری فزه، این فزه خادمه شماست، خب به او بگید این کار رو انجام بده. فقالت اوسانی رسول الله ان تکون الخدمه لها یوما فکان ام یوم خدمتها. فاطمه سلام الله علیها به سلمان فرمود که پیامبر اکرم به من توصیه کرد که یک روز در میون کار بین من و فزه تقسیم بشه، یک روز فزه کار انجام بده، من فراغت داشته باشم برای استراحت و عبادت و رسیدگی به بچه ها، و روز دیگر من کار انجام بدم و فزه فراغت داشته باشه و استراحت کنه. دیروز روز کار فزه بود، امروز روز کار منه، خودم باید کار انجام بدم. حالا اگه حال روایت مفصله، نقل میکنه که سلمان میگه که من غلام آزاد شده شما هستم. قال سلمان قلت انی مولا اطاقه اما انا اطحن الشعیر او اسکت الحسین لکه. سلمان میگه من غلام آزاد شده شما اهل بیتم، یا به من اجازه بدید من جوهر رو آسیاب کنم یا حسین رو من بگیرم و ساکت کنم. فقال انا به تسکینهی ارفق و انت تطحن الشعیر. از زهرا فرمودن که من مادرم، بالاخره رفقم، ملایمتم با بچه بیشتره، من او رو ساکت میکنم، آرام میکنم و تو جوها رو آسیاب بکن. فتحنت شیئا من الشعیر فاذا انا بالاقامه. من یه مقداری از این جوها رو آسیاب کردم، بعد صدای اذان بلند شد و موقع اقامه نماز شد. فمزیت و صلیت مع رسول الله. من رفتم به مسجد و همراه پیامبر نماز گذاردم. فلما فرغت قلت لعلی ما رأیتو فبکا. وقتی که نماز تمام شد رفتم کنار دست امیر المؤمنین نشستم و صحنه ای رو که دیده بودم که چگونه خون از دستاس جاری بود و حسین این طفل کم سال از شدت گرسنگی به خود می پیچید و می گریست، این رو برای علی نقل کردم و امیر المؤمنین هم به گریه افتاد و گریست. حالا روایت های شبیه این مکرر عرض کردم، به اون مجموعه گفتارهامون مراجعه کنید. این روایات رو به طور مفصل من خواندم. این زندگی دختر اول جهان اسلام، زندگی ساده و محقق. من لیست جهیزیه ی حضرت زهرا سلام الله علیها رو برای عزیزان خواندم و دیدیم که با چه جهیزیه‌ای که از نیم قیمت زره امیرالمؤمنین که فروخته شد کل اون جهیزیه تأمین شد. چه جهیزیه ساده و محقری بود. اینا الگوست. ببینید ائمه علیهم السلام برای ما الگوند، اسوه هستند. فکر کنیم راجع به اینجور زندگی کردن. باز در یه روایت دیگری نقل میکنه که امیرالمؤمنین به خانه میرن، از فاطمه زهرا سوال میکنن چیزی برای خوردن وجود داره؟ حضرت زهرا میفرمایند به خدا سوگند دو شبانه روزه که من و حسنین تو ذره ای چیزی نداشتیم تو خونه بخوریم. امیرالمؤمنین ناراحت میشن میفرمایند خب چرا به من نگفتی؟ حضرت زهرا عرض میدارن که من دلم نمیخواست چیزی رو از شما درخواست کنم که شما رو به مشقت بندازه، چون میدونم وضعیت شما رو. ببینید این دختر فرمانروای جهان اسلامه، این زندگی اون. این در چه زمانیه؟ ببینید این قرآن کریمه دیگه. سوره احزاب آیه 28 راجع به زنان پیامبره. ببینید همون زمانی که این ساده زیستی رو فاطمه زهرا در کنار پیامبر داره، برخی از همسران پیامبر چگونه آرزوی اشرافیت و تجمل پرستی دارن، چگونه آرزوی زینت و زیور دارن، چگونه آرزوی ثروت‌های انباشته و انبوه دارن. یا ایها النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا و زینتها فتعالین امتعکن و اسرحکن سراحا جمیلا. ای پیامبر به همسرانت بگو اگر شما دنیا طلبید، اگر شما زر و زیور دنیا میخواهید، پول و ثروت دنیا میخواهید، تجملات و اشرافیت میخواهید، بیایید پیامبر مهریه شما رو به شما میده و شما رو خیلی محترمانه طلاق میده. راه پیامبر راه اشرافیت نیست، راه زرندوزی نیست، راه زندگی پرتجمل نیست. خب این مشی که میبینیم، حالا من تیکه هایی از نهج البلاغه رو براتون آوردم بخونم که اینها رو واقعا نگاه کنیم و زندگی های خودمون رو باش بسنجیم. خطبه 160 نهج البلاغه است. تیکه هایی از این خطبه رو براتون میخوانم. سخن امیرالمؤمنین علیه السلام. هیچ چیزی رو هم به عنوان تحلیل شخصی نمیخوام تحویل شما بدم. ببینید امیرالمؤمنین چی میفرمایند. و کذالک من عظمت الدنیا فی عینه و کبر موقعها من قلبه. فرمودن همین گونه است کسی که دنیا در نظرش خیلی عظیم جلوه کرده و موقعیت و جایگاه دنیا در قلبش خیلی بالاست. آفرها علی الله تعالی فانقطع الیها و صار عبدا لها. و دنیا رو بر خدا ترجیح داده و دنیا رو برگزیده و از هر چه غیر دنیاست بریده، از خدا قطع رابطه کرده و بنده دنیا شده. بعد حضرت فرمود ولقد کان فی رسول الله صلی الله علیه و آله کافل لک فی الاسوه. فرمودن در وجود مقدس پیغمبر خاتم برای اقتدا کردن کفایت میکنه شخصیت اون بزرگ با. و دلیل لک علی ذم الدنیا و عیبها و دلیلی است برای تو، راهنمایی است برای تو که بفهمی دنیا چقدر مذمومه و چقدر چیز معیوب و پستی است. و کثرت مخازیها و مساویها. از شیوه و سلوک پیغمبر میتوانی شدت خاری دنیا و بدیهای دنیا رو درک کنی. از قبضت انها اطرافها چرا که پیغمبر اکرم حتی دریغ داشت از دنیا که با گوشه چشمش به او نگه کند و نظر نیندازد. اینقدر دنیا در نظرش بی اهمیت بود. از قبضت انها اطرافها، دنیا از هر سو بسته شد راهش بر پیغمبر. خدا امکانات دنیاوی رو در دسترس پیغمبر قرار نداد و وطعت لغیرهی اکنافها، اما برای غیر رسول الله گسترده کرد امکانات مادی و دنیاوی و ثروت رو و فتم عن رضاعها، و پیامبر رو از نوشیدن از پستان دنیا گرفت، امکانات مادی و لذائذ دنیاوی رو از پیغمبر گرفت، و زبی عن زخارفها، و پیامبر رو از زخرفها و زینتها و تجملات دنیایی دور داشت و برکنار داشت. این رسول اکرم. بعد از تعمیر فرمود و ان شئت فنیت به موسی کلیم الله، میخوای یه الگوی دوم نشونت بدم، موسی کلیم الله صلی الله علیه و سلم، که صلوات خدا و سلام خدا بر او باد، حیث یقول رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اون جایی که موسی به خدا عرض کرد، آیه قرآنه، که خدایا من برای اون چه از خیر که بر من نازل کنی فقیرم و نیازمندم. بعد حضرت امیر فرمود والله ما سأله الا خبزا یأکله، به خدا سوگند موسی جز تکنانی برای اینکه بخوره و شکمش سیر بشه چیز دیگری از خدا نمیخواست. لأنه کان یأکل بغلة الارض، چرا که موسی علفهای روی زمین رو میچید و میخورد، غذاهای لذیذ نمیخورد. ولقد کانت خزرة البغله ترا من شفیف صفاق بطنه لهزاله و تشذب لحمه، و کار به جایی رسیده بود که به خاطر شدت لاغری و آب شدن گوشت‌های بدن موسی، سبزی علف‌هایی که می‌خورد از روی پوست نازک شکمش قابل مشاهده بود. اینجوری زندگی می‌کرد موسی کلیم. بعد فرمود و ان شئت ثلثت به داوود صلی الله علیه و سلم صاحب المزامیر و قارئ اهل الجنه، میخوای یه الگوی سوم نشونت بدم، حضرت داوود پیامبر که سلام و صلوات خدا بر او باد، صاحب زبورها و قاری اهل جنت. فلقد کان یعمل صفائف الخوص بیده و یقول رجل اصائح ایکم یکفینی بیعها و یأکل غرس الشعیر من ثمرها. حضرت داوود پیامبر با دست خودش زنبیل میبافت و به هم نشینانش میگفت کدام یک از شما من رو کفایت میکنید از خرید این زنبیل، و بعد با پول اون زنبیل قرص نان جوینی تهیه میکرد و میخورد. و ان شئت قلت فی عیسی ابن مریم علیه السلام، باز میخوای الگوی دیگه زندگی ایمانی؟ در عیسی ابن مریم علیه السلامه. فلقد کان یتوسد الحجر و یلبس الخشن و یأکل الجشب و کان ادامه الجوع و سراجه باللیل القمر و ظلاله فی الشتاء مشارق الارض و مغاربها و فاکهته و ریحانه ما تنبت الارض للبهائم. عیسی ابن مریم بالش زیر سرش سنگ بود، سنگی رو به عنوان بالش زیر سر می گذاشت و می خوابید، جامه های خشن بر تن می پوشید، غذاهای درشت و خشن می خورد، خورش او گرسنگی بود و چراغ او در شبها ماه آسمان بود و سایبان او در تابستانها شرق و غرب زمین بود. یعنی هر وقت آفتاب به هر سمت می رفت یه طرف دیگری که اونجا در سایه باشه، هیچ سقف و سرپناهی نداشت. و فاکهته و ریحانه ما تنبت الارض للبهائم، و میوه های او و سبزیجاتی که او می خورد همون گیاهانی بود که زمین برای چهار پایان می رویاند. ولم تکن له زوجتون تفتنه ولا ولدون یهزنه ولا مالون یلفته ولا تمعون یذله. و او همسری نداشت که او رو فریفته خودش بکنه و فرزندی نداشت که غم فرزند بخوره و مالی نداشت که حواس عیسی رو به خودش جلب کنه و توجه عیسی رو به خودش جلب کنه و طمعی نداشت عیسی به دنیا که اون طمع او رو به خاری بکشانه. دابته رجلاه و خادمه یدا، مرکب او دو پای او بود و خادم او دو دست او بود. بعد امیرالمومنین فرمود فتعصب نبی کلعتیب الاطهر صلی الله علیه و آله فان فیه اسوه لمن تعصا و عزاء لمن تعزا. فرمود پس تو بیا تعصی کن به پیامبر پاک و نیکوی خودت پیغمبر اکرم که درود خدا بر او و آل او باد، چرا که در او بهترین و تمام عیارترین الگو برای کسی که میخواد تعصی کنه وجود داره و اونچه که او باش زندگی کرد مایه تسلای هر کسی است که خودش رو خیلی در تنگنا و محرومیت دنیوی میبینه. و احب العباد الالله المتعصی به نبیه، محبوب ترین بندگان در پیشگاه خدا کسی است که به پیامبر خودش تعصی بکنه. و المختص لاثره، و کسی که پا در جای پای پیامبرش بگذاره. بعد فرمود غزم دنیا غزما. حالا میدونید پیغمبر اسلام چگونه بود؟ حتی یک بار دهانش رو از دنیا پر نکرد، با گوشه ای از دهان دنیا رو میخورد. یعنی اهل لذت جویی و شکمچرانی نبود، اهل در واقع کامبری های فراوان از دنیا نبود. ولم یعرها طرفا، پیامبر حتی به آریت گوشه چشمی به دنیا نیفکند. احزم اهل دنیا کشها، در بین همه اهل دنیا او بود که بیش از دیگران از شدت لاغری و گرسنگی شکمش به پشتش چسبیده بود، رسول الله. و اخمسهم من الدنیا بطنا، و خالی ترین و گرسنه ترین مردم بود از دنیا شکم او. عرضت علیه دنیا فعبا ان یقبلها، اینجوری نبود که بگیم دستش به دنیا نمیرسید، نمیتوانست بره دنبال دنیا، مدیریت و تدبیر و نمیدونم اقتصاددانی نداشت که بتونه دنیا به دست بیاره، لذا در گرسنگی بود. نه، همه دنیا عرضه شد بر پیغمبر و پیامبر ابا کرد از اینکه دنیا رو بپذیره. و علم ان الله سبحانه ابغض شیئا فابغضه، پیامبر دانست که خدای متعال چه چیزی مبغوزشه و مورد نفرتش. پیامبر هم از همون ابراز تنفر کرد و او رو منفور داشت. و حقر شیئن فحقره، دانست که خدای سبحان چه چیزی رو حقیر می داند، پیامبر هم او رو حقیر دانست. و سقر شیئن فسقره، و دانست که خدای متعال چه چیزی رو صغیر و کوچک و کم ارزش می شمارد، پیامبر هم همین گونه اون رو صغیر و کوچک و کم ارزش شمارد. بعد حضرت امیر فرمود بلولم یکن فینا الا حبنا ما ابغض الله و رسوله و تعظیمنا ما سقر الله و رسوله لکفا بهی شقاقا لله و محادتا عن امر الله. فرمود اگر نبود در ما مگر همین که اون چیزی که خدا و رسول مبغوض می دارند و متنفرن از او، یعنی دنیا، اون رو من و شما دوست می داریم، و اون چیزی که خدا و رسول او رو صغیر و کوچک و کم ارزش می شمارن، ما او رو بزرگ و عظیم می شماریم، اگر همین نبود در ما کفایت می کرد برای اینکه ما به دشمنی و به مخالفت و سرکشی و عصیان و ستیز با خدا و امر الهی برخواسته باشیم. ولقد کان صلی الله علیه و آله و سلم یأکل علی الارض و یجلس جلسة العبد و یخسف بیده نعله و یرفع بیده ثوبه و یرکب الحمار العاری و یردف خلفه. امیرالمومنین فرمود پیغمبر اکرم که صلوات و سلام خدا بر او و خاندانش باد بر زمین می نشست و غذا می خورد، بر تخت نمی نشست همچون فرمان روایان و سلاطین، و همچون بردگان می نشست، با تکبر و تبختر نمی نشست روی مبلهای آنچنانی و نمیدونم تختهای سلطنتی آنچنانی، نه، مثل بردگان و بندگان می نشست فروتن و متواضع بر زمین و با دست خود کفش خیش رو وصله می زد و یرقع به یدهی ثوبه یا یرفع به یدهی ثوبه، جامعه خودش رو هم خودش با دست خودش می دوخت و وصله می کرد و یرکب الحمار العاری و یردف خلفه، پیامبر بر اسب‌های گران قیمت با زین‌های مرصع نمی نشست، پیغمبر بر الاغی می نشست که حتی زینی نداشت و از زین برهنه بود، پالانی نداشت و تازه از شدت فروتنی یه نفرم پشت سر خودش ترک خودش سوار می کرد، اینجوری رفتار می کرد پیامبر. و یکون ستر علی باب بیته فتکون و فیه تصاویر فیقول یا فلان اهل اهدی از واجه قیبیه انی فانی ازا نظرت و الیه زکرت و دنیا و زخارفه ها. یک بار پیغمبر اکرم پرده ای که در او تصاویری بود جلوی در خانه آبیخته شده بود، پیغمبر به یکی از همسرانش که این کار رو کرده بود فرمود او رو از نظر من پنهان کن، او رو که ببر بکن از اینجا، چرا که هر وقت من نگاهم به این پرده میفته یاد دنیا و زینت ها و تجملات دنیوی میفته. فارزان دنیا به قلبهی و امات ذکرها من نفسه. پیامبر خدا با قلبش از دنیا اعراض کرد و روی برگردان و یاد دنیا رو در دل خودش و در نفس خودش به فراموشی سپرد و میراند. و احب انتقی و زینتها ان عینه لکی لا یتخذ منها ریاشا ولا یعتقدها قرارا ولا یرجو فیها مقاما. پیامبر اکرم دوست می داشت که زینت و تجمل دنیا از جلوی چشم او پنهان بشه، مخفی بشه، نبینه او رو، چرا که نکند او هم گرایش پیدا کنه به اشرافیت و تجملات، او هم گرایش پیدا کنه به علاقه پوشیدن جامه های زیبا و زینتی گران قیمت. فلا یعتقدها قرارا، نکنه یه روزی عقیدش و روحیش شوری بشه که گویا میخواد اینجا رو دارالقرار قرار بده و اینجا رو محل اقامت قرار بده. نه، پیامبر همواره همچون مسافری آماده ی حرکت در این دنیا بود، اینجا رو دارالغرور می دانست و آخرت رو دارالقرار. ولا یرجو و فیها مقاما، می خواست جوری نشه که امید ببنده به اقامت در دنیا، دنیا براش مزه بکنه و دوست داشته باشه اینجا بمانه. فاخرجها من النفس و اشخصها عن القلب. پیغمبر اکرم دنیا رو از دل خودش بیرون کرد و از جلوی دیدگان خودش پنهان کرد. و کذالک من ابغض شیئا ابغض ان ينظر الیه و ان یذکر عنده. آری این گونه است، کسی که از چیزی بدش میاد، متنفر از اون چیز، بدش میاد که به اون چیز نگاه بکنه و دلش میخواد که اون اصلا به خاطرش نیاد و یاد او در خاطرش عبور نکنه. ولقد کان فی رسول الله صلی الله علیه و آله ما یدلک علی مصابع الدنیا و عیوبها. در زندگی، در مشی و سلوک پیغمبر اکرم که صلوات و درود خدا بر او باد، چیزهایی وجود داره که تو رو دلالت و راهنمایی میکنه به بدی دنیا و عیبهای دنیا. از جا فیها مع خاصته، دیدید که پیامبر با همه موقعیت و منزلت ویژه و برتری که داشت چگونه در دنیا یک بار شکم سیر غذا نخورد، همه ی عمر رو با گرسنگی به سر برد. و زویت انه زخارفها مع عظیم زلفته، و با وجود همه مرتبه نزدیکی که به خدای متعال داشت، با وجود همه تقربی که نزد خدا داشت، چگونه همه زینتها و لذائذ دنیوی پشت به رسول الله کردن. فلینظر ناظرون به عقله، هر آدم عاقلی باید با عقل خودش نگاه کنه به این واقعیت. اکرم الله محمدن به ذالک ام اهانه. با اینکه خدا زینت دنیا رو، ثروت دنیا رو، مال دنیا رو، لذت دنیا رو از پیغمبر دور داشت، با این کار پیغمبر رو خواست گرامی بدارد یا خواست به او توهین کند و او رو پست بدارد. فانقال اهانه فقد کذب والله العظیم بالافک العظیم. اگر کسی میگه خدا با نگه داشتن رسول الله در فقر خواست پیغمبر رو خار کنه، او رو موهن و پست جلوه بده، به خدای عظیم که تهمت عظیمی زده. و انقال اکرمه، اما اگر بگه نه، خدای متعال با این دوری او از این تجملات و تعینات و تشریفات و ثروت‌های انبوه انباشته، پیامبر رو اکرام کرد، بزرگ داشت. فَلْيَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهَانَ غَيْرَهُ حَيْثُ بَسَطَ الدُّنْيَا لَهُ. پس باید بداند اگر اینجوریه که با دور داشتن دنیا از رسول الله خدا رسول الله رو اکرام کرده، کسانی رو که خدای متعال دنیا و ثروت دنیا رو براشون زیاد کرده، اونها رو پست دانسته و موهن دانسته. و زواها ان اقرب الناس منه، و خدا دنیا رو از نزدیکترین مردم به خودش دور کرد که رسول الله بود. فتعصم و تعصن به نبیه، پس اگر کسی میخواد تعصی کنه، اگر کسی مدعی پیروی پیامبره، گفت شیر را ماند همی بچه به او، تو به پیغمبر چه میمانی؟ بگو. فتعصم و تعصن به نبیه، کسی که اهل تعصی کردنه باید به پیامبرش تعصی کنه، زرندوزی نکنه، اشرافیت ایجاد نکنه. بختص اثره، باید پای پیامبر بنهه. و ولج مولجه، و اونجایی که پیامبر وارد شد همونجا وارد بشه. و الا فلا یأمن الهلکه، در غیر این صورت در امان نیست از هلاکت اون کسی که میره به سمت زرندوزی و ثروت‌های اشرافی. فإن الله جعل محمدا صلی الله علیه و آله علما للساعه. هر آینه خدای متعال پیغمبر اکرم رو که درود خدا بر او و خاندانش باد، او رو علامت و شاخصی برای قیامت قرار داد. و مبشرن بالجنه، او را بشارت دهنده به بهشت قرار داد. و منذرن بالعقوبه، او را اخطار کننده و هشدار دهنده نسبت به کیفرهای الهی قرار داد. و این پیامبر خرج من الدنیا خمیسا، در حالی از دنیا رفت که شکم پیامبر خالی بود و گرسنه بود. پیامبر با گرسنگی زندگی کرد، با گرسنگی از دنیا رفت. و برد الاخرت سلیما، و وارد شد بر آخرت در حالی که جانش سالم و سلیم بود و در وجود او جز خدا هیچ نبود. لم یزع حجرن علا حجرن، سنگی بر سنگی ننهاد پیامبر، کاخ نساخت، سنگی بر سنگی ننهاد رسول الله. حتی مزال سبیله، تا زمانی که به سوی آخرت حرکت کرد. و اجاب داعی ربه، و دعوت پروردگارش رو اجابت کرد. فما اعظم منت الله عندنا حين انعم علينا به سلفا نتبعه و قائدا نتو عقبه. پس خدای متعال چه منت عظیمی بر ما امت نهاد که رهبر و الگویی چون او در اختیار ما قرار داد، تا تبعیت او بکنیم، تا مثل او زندگی کنیم، والله لقد رقعت مدرعتی هذه حتی استحییت من راقعها. بعد امیر المؤمنین فرمود به خدا سوگند این جامعه پشمینه خودم رو میبینی؟ اینقدر این جامعه رو وصله زدم که دیگه از وصله زنندهی که میدادم جامعه رو بهش وصله کنه خجالت میکشم. اینقدر وصله داره جامعه من علی. ولقد قال لی قائلون الا تم به زها انگ، کسی به من علی گفت که دیگه علی اینا نمیندازیش دور آخه، این که دیگه چیزی نمونده ازش، همش وصله است. بعد امیر المؤمنین فرمود فقل تو غرب عنی فعند السباه احمد القوم السرا. امیر المؤمنین فرمود من بهش گفتم که برو دور شو از من، اومدی منو به فریبی؟ منو به اشرافیت و تجمل بکشانی؟ بامدادان و صبحگاهان معلوم میشه که شب روبان چقدر راه طی کردن و اون موقع مورد ستایش قرار میگیرن. الان قدر و ارزش زهد و ورع من علی شناخته نیست، ارزش ساده زیستی من علی شناخته نیست. یکی ببینیم زندگی مسلمان و زندگی اسلامی چیه، زندگی علوی چیه،